دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
از ادب و احترام، احوال شما چطوره؟
قربون شما، خوب هستم. شما چطوری قربان؟
مشتاق دیدار.
فدای شما. میگیم تعارفه. شما تئاتر ما رو نمیاد ببینی. دیگه ما رو خیابون ببینی.
آخه من صدای شما حالت شما رو حس میکنم.
قربون شما برم. همین خوبه. ما رادیویی ها مدت هاست که از چهره گذشتیم. با آن میخندیم، فقط با صدا گذرون زندگی میکنیم. حتی تو پول درآوردن هم صداشو میشنویم فقط. زیاد چشمی نیستیم.
زیاد ملفارق بود.
اختیار داریم. خوبی؟ قربون شما برم، بدی نیستم. اوضاع احوال چطوره؟
بعضی وقتا دوستان هموطنم هم من سوال میپرسن، میگن
بله.
از شما بپرسیم که کاراتون کدومش رو صحنه هستش اگه تبلیغ
بشه. الان هیچی. الان من بعد از اجرای تئاترمون خانه دراکولا، چون از صحنه رفته دیگه، اسمش هم میگم تو برنامه که 9 خرداد ماه به اتمام رسید، دیگه ما کاری نداشتیم. بعدش هم که مواجه با جنگ تحمیلی 2 شدیم و الان بنده منزل هستم و همین، فقط استراحت میکنم.
شما الان منزلی؟
الان که نه، در این روزگار الانم تو منزل هستم، منتها منزل دومم.
دوم دیگه. بله. اونجا آشیانه.
بله قربونت برم. بله ما هم تیاره. عرضم به حضورتون که شما چیکار میکنید؟ شما سمینارها برقراره؟
در دیگه به خاطر به حال شرایط خیلی کمتر.
آها ایشالله که
مشاوره ها برقراره.
بله بله.
دانشگاه برقراره، مصاحبه دکترها برقراره.
باریکالله. یه آماری خوندم، نمیدونم چقدر درسته، توی یکی از این گروه هایی که از دوستانی که حالا اطمینانم بهش دارم نوشته بودش که در همین ایام جنگ تحمیلی 2، 12 روزه، 36582 احفظ دارم میگم مورد ازدواج ثبت شده توی دفترخونه ها.
36 هزار مورد.
ها درسته این خبر به نظرتون؟ شما که آمار حداقل آمار طلاق که دستت شما.
تو کل آره تو کل کشور دیگه.
بله دیگه، نه تو محله ما.
نه تو چه مدت؟
تو 12 روز، تو این 2 هفته.
آه یعنی تو همون مدت.
تو هیری ویری که میزدن آره اینجوری بوده.
آخه از قبل بنده خدا برنامه ریزی کرده بودن.
آره برنامه ریزی کرده بودن دو این حرفا، یه دم گفتن که دیگه بریم دیگه ببینیم چی میشه دیگه.
آخه
گفتن هرچی هست از این اتفاقی داره میفته بهتر نیست که
عددشو نمیدونم، ولی خب اگر
آره این عدد رو خوندم مثلا خیلی
یعنی
جالب بود. روزی 3000
تا
آره خیلی باحاله.
6000 تا 12 میشه روزی 3000.
آره این آمار رو من میگم، حالا همینجوری میگم توی گروه یکی از دوستان ما، حالا تو ما تو گروه های چرت و پرت هم عضو نیستیم، ما گروه درست حسابی که بچه ها نوشته بودش، خیلی واسه من جای تعجب داشت، چون یه دم بهش اعتراض کردن دور مؤکد تاکید کردش که نه هم چیز درسته، واسه من خیلی جذاب بود.
ما تقریبا حدودا
خب آخه میدونین طبیعی هم هست، بگین چرا؟ چون معمولا مردم ما قبل اینکه محرم شروع بشه شغل در روسیهشون انجام میدن دیگه، اینم یه خود طبیعیه، یعنی اون 15-20
عدد یکم بالا هست.
عدد بالا سالا دیگه.
آره عدد به نظر مثل خود بالا باشه، بعد حالا آدم
حالا ما یه ور دیگه آره یه ور دیگه جبرانش میکنیم. با یه ور دیگه بله ما در خدمتتونیم.
استفاده میکنم از ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکار محترم. داشتم فکر میکردم که امشب راجب چی صحبت بکنم، گفتم راجب خطاهای شناختی صحبت بکنم تو روانشناسی.
بله
یعنی خیلی وقتا ببینید یکی از مشکلاتی که هستش، ما احساس خودمون عین واقعیت میدونیم، یعنی اون افکار منفی که در واقع وجود داره رو عین واقعی میدونیم. خیلی وقتا مثلا ما مراجع کننده هایی رو داریم که در صورت از همسرشون جدا شدن، همش میگه تقصیر منه، میدونید به جهت اینکه من دوست داشتنی نیستم، با کسی صمیمی نمیشم. یادون باشه که این طرز تلقی حال آدم رو بد میکنه، احساس بی‌ارزش بودن آدم میکنه، و خیلی وقتا خدمت شما عرض کنم که اینو نگاه حال ما رو بد میکنه. من میگم که به یه چیزی باید دقت بکنیم، خیلی وقتا ما افکار منفی سالم داریم، اشکالم نداره.
بله.
یعنی باید یه مرزی بذاریم بینمون افکار منفی سالم از ناسالم دیگه. من بهم میگم واقع بینی، و همونطور که من میگم رهایی از افکاری که مخدوش اهمیت داره، خیلی وقتا باید دقت بکنیم اگر یه افکار منفی سالمه بهش احترام بذاریم. مثلا دلتنگی به نظر من خیلی خیلی طبیعیه دیگه. اگه ما مثلا با همسرمون دوچار مشاجره میشیم، به نظرم احساس رنج طبیعیه.
بله.
اما ممکنه یه جایی میخوام سخنرانی کنیم یا یه کار جدید رو شروع کنیم یا از نمیدونم رئیس اداره تقاضای حقوق بکنیم، ممکنه عصبی بشیم. خب این طبیعیه. اما من امشب میخوام با این مقدمه 10 تا خطای شناختی رو بگم که اگر شنوندگان بتونن رو هر کدومش یه هفته کار بکنن و مثلا تو فرصت 60-70 روزه بتونن این خطای شناختی رو حداقل تعدیل بکنن، به نظرم میرسه که خیلی بهشون کمک میکنه. این 10 خطای شناختی در دنیا تعریف شده، تو کشور ما هم هستش.
بله.
یکی از این خطاها تفکر هیچ یا
قبل از که شروع بکنی من میتونم یه پرانتز باز بکنم؟ ببخشید آقای دکتر، من با الان همین الان جستجو کردم، میدونی که من سرچ نمیکنم، جستجو میکنم. بله. در سایت انتخاب دیدم که در طی این حملات 12 روزه ما 36582 واقعی ازدواج داشتیم.
عالی.
و چقدر من حفظ گفتم، دقیق گفتم. و تولد 31653 لطف دارید. داشتین که از این 31653 بچه که به دنیا اومدن 16523 تاشون پسر بودن، 15130 تاشون هم دختر بودن. گفتم بگم چون دیدم تو ذهنم مونده و توی گروهی هستم که معمولا چرت و پرت نمیذارن، چک کردم درست بوده. قربان
خدا رو شکر، قدمشون مبارک باشه. به
بله، خبر آنلاین هم زده. بله، همه زده
به کشور عزیزمون ایران.
بله، قربونتون برم، در خدمت.
خیلی عالی بود، ممنون. ما استادایی رو داشتیم خیلی جالب، میگفت هر چی که میگید سندشو بگید.
بله، من اصلا
خیلی عالی بود.
اصلا من بدون سند جایی نمیرم.
بله.
میدونی چرا؟ امکان داره نگرم دارم میذارم که بیام بیرون.
ما حاضرین سند بیاریم.
اختیار داری قربان، ما سند دلمون به اسم شماست.
به قول
فروتن توی قرمز، این سند این خونه و این خونه.
شما بعد دارین، شما
تو. بذارید ببخشیدا.
قربونتون برم.
یه آسمون قرمز شدم وسط حرفتون.
خیلی عالی. ما این 10 خطای شناختی رو من خواهش میکنم که بهش دقت بکنن، خودش میتونه یک کتاب باشه. یکی از تفکراتی که خطای شناختیه، تفکر هیچ یا همه چیزه. مثلا بعضیا همه چیزو یا سفید میبینن یا سیاه. آقا خاکستری هم یه رنگه.
رنگه.
حتی ما مثلا گاهی اوقات مسائل تاریخی رو مطرح میکنیم، میگیم خیلی از آدما ممکنه چهره مشعشع یا چهره غیر مشعشع داشته باشن. نمیتونیم صفر و صد ببینیم در واقع. مثلا بعضیا میگن که یه اتفاقی رخ میده، ممکنه مثلا یکی چه میدونم رژیم گرفته لاغر بشه.
بله.
یه قاشق بستنی میخوره، میگه نه دیگه تموم شد، دیدی من لاغریم رفت رو هوا،
شکوندم رژیم.
آره، میشینه یه بستنی رو، یه ظرف بستنی رو تا آخر میل میکنه. بله. پس یک تفکر هیچ یا همه چیزه. ما صفر و صد نداریم تحت هیچ شرایطی. این جز خطاهایی که مطرح میشه. همسر من خوبه یا بده؟ خیلی وقتا اینو مراجعه کننده میگه مگه میشه؟ کدوم نقشش خوبه؟ آدم ها رو باید تفکیک بکنه. دومین نکته به نظر من تعمیم مبالغه آمیزه. ما یه اغراق داریم، یه قلوف داریم.
بله.
یعنی حالا قلوف به نظر مثلا امکان عقلی نداره. بعضی ها خیلی
کاملا توضیحتون در حیطه ادبیات معقوله. ما در ادبیات هم همین توضیح و بین اغراق و قلوف و اینها در شعر داریم. بله.
خوب. بله. حتما. هر ما خیلی وقتا مثلا یه حادثه منفی رو مثلا، حالا خب خیلی ممکن تو مسائل شغلی ناکامی رو داشته باشن. دیگه تموم شد دیگه. مثلا هرگز، همیشه، خیلی وقتا مثلا اینطوری توصیف میکنیم دیگه. شما در نظر بگی مثلا یه فروشنده‌ای که خب افسرده است، داره رانندگی میکنه، حالا بر حسب اتفاق ممکنه یه پرنده به شیشهش میخوره، شیشه اتومبیلش میخوره. من بدشانسم، من هر وقت که در واقع رانندگی میکنم یه اتفاق میفته، هر وقت کار باش میرم نمیدونم بارون میاد، از این کلماتی که ما خیلی وقتا میشنویم. ما به این میگیم تعمیم مبالغه آمیز. مثلا یه نکته همسر رو بیان میکنه، خیلی خیلی مبالغه میکنه. یا یه مشکل کشور رو، ما ممکنه که مشکل باید هم حل بشه، بعضی وقتا خیلی مبالغه میکنیم، یعنی خیلی بزرگ میبینیم یه حادثه رو. و این خب میتونه به نظر من تبعات داشته باشه. ما تو زندگی گاهی اوقات از این مسئله استفاده میکنیم و یک حادثه منفی رو عمومیت میدیم. سومین خطایی که به نظر من وجود داره فیلتر ذهنیه. یعنی همه حادثه های منفی رو من تار میبینم، به یک حادثه منفی خیلی خیلی دقت میکنم، بقیهش رو فراموش میکنم. مثلا من همیشه این رو تشبیه میکنم، میگم این اتفاق مثل اون چکیدن یه قطره جوهر که توی یه بشکه بزرگ اون آب رو کدر میکنه دیگه. مثلا شما فکر کنید که یه نفر توی اداره تشویق میشه، حالا یکی از همکارا ممکنه که کلمه ای رو بگه که بوی انتقاد داشته باشه، میبینید روزای متعدد همه اون گفته های مثبت رو فراموش میکنید و همین تحت تاثیر همین یه انتقاد رنج میبرید. من میخوام بگم فیلتر ذهنی نباید داشته باشیم. و چهارمین نکته توی در خطای شناختی، بی‌توجهی به امر مثبت. خیلی وقتا ما تجربه های مثبتمون رو بی‌ارزش میدونیم. حالا چی شده؟ خب تحصیل کردی، تو روش کردی، نه خیلی هم اهمیت نداره، همه میتونن این کار انجام بدن. من میخوام بگم که بی‌توجهی به اون امر مثبت شادی رو از زندگی میگیره و آدم ها رو به احساس ناشایسته بودن سوق میده. میدونم شما یه چیزی در نظر بگیرید، شاید زیست در کشور خودمون بین تقریبا 65 تا 75 هزار سال ثبت شده است توی ایران خودمون، ایران عزیزمون، و عمر کره زمین 4 میلیارد و حدودا 500 هزار ساله. یعنی این کره زمین قبل از اینکه ما بیان بوده، حتما بعدش هم هست. خیلی وقتا ما فرصت برای مردن داریم، فرصت برای زندگی نداریم. خیلی به امر مثبت زندگیشون مثلا دقت نمی کنن و اون رو خیلی بیارزش می شمارن و این بیارزش مردن خود به خود اون حس مثبت رو ازشون می گیره.
بله.
اگر سوال ندارید
ادامه بدم. بله ادامه بدیم.
بله. اما پنجمین مورد نتیجه گیری شتاب زده است. ببینید اصلا نتیجه گیری آدم رو دچار اضطراب میکنه خیلی وقتا. یعنی که خیلی وقتا ما بدون اینکه یک زمینه محکمی وجود داشته باشه شروع میکنه به نتیجه گیری، ذهن خوانی میکنیم. یعنی تا یه نفر صحبت میکنه، آها منظورتون این بود، پیشگویی میکنیم. من بهش میگم نتیجه گیری شتاب زده. یه مثالی بزنم، میگم یه آقایی که با چند تا بچه‌هاش سوار اتوبوس شده بود، به جهت اینکه بچه‌ها زیاد سر و صدا میکردن توی مسیر، مسافرها خیلی معترض شدن که بچه‌ها رو ساکت کن. پدر در گوش مسافرها گفتش که اینا مادرشون فوت کرده، من دارم اینا رو جایی میبرم که براشون جا بندازم که مادر فوت کرده. میگه که هم مسافرهایی که بچه ها رو بوسید، یکی نوازش کرد، یکی کنارش نشوند و الی آخر. میگه در اینجا نه زمان، نه مکان، نه آدم ها، هیچی تغییر نکرد. میگه تنها چیزی که تغییر کرد نتیجه گیری و قضاوت بود. ما بعضی وقتا نتیجه گیریمون شتاب زده است و این نتیجه گیری شتاب زده بر اساس یک ذهنیت دیگه. مثلا ما حتی بعضی آدم ها رو قضاوت میکنیم، به ویژه آدم هایی که بدبین هستن، به بدترین شکل اتهام میزنن. من یه پرونده بودش که در واقع خانمی مراجعه کرده بودن، میگفتش که من میخواستم همسرم رو حالا به تعبیری که در واقع ذوق زده کنم، سورپرایز کنم، از این کلماتی که به کار میبرن. میگه که من پنهانی در واقع بافتنی میبافتم و در واقع جمع کردم برای ایشون یه موبایل خیلی درجه یک خریدم. میگفتش که من شک کرده بود که من این پول رو از کی آوردم و احساس میکرد که در واقع ممکنه من چارچوب خارج شده باشم. میگه تا روزای متوالی ناراحت بودم از این مسئله و احساس کردم یه زخمی به من وارد کرده. یعنی اون نتیجه گیری
داستان چیه که این نمایشنامه خانه عروسک ایبسن داستانش همینه که مهرجویی خدا بیامرزم عروس سارا رو ساخت و من همیشه همین داستانی که شما تعریف کردی عین همین داستانه دیگه، چه توی خانه عروسک ایبسن نورا و چه توی سارای مهرجویی که سارا همین اتفاقه، یه کار خیری یواشکی به دور از چشم شوهرش انجام میده و بعد شوهره برداشت دیگه ای میکنه. من به هر کسی که میخواد ازدواج بکنه توصیه میکنم حتما فیلم سارا رو یه بار ببینه، نمایشنامه ایبسن رو هم یه بار بخونه. همین نکته است. بله.
بعد ششم مورد درشنماییه دیگه. بعضی دیدین اشتباهاتشون رو چقدر مبالغه میکنن. اشتباه بخش تفکیک ناپذیر زندگیه. خیلی وقتا ما با تفکر امروز اندیشه دیروز و مورد سنجش قرار میدیم. اشتباه بخش زندگیه.
نه.
یعنی جنبه های مثبت هم نگاه بکن دیگه. یعنی خیلی وقتا من بهش میگم که به این میگم گای بازی دوربین چشمیه دیگه. تو دوربین چشمی بچه‌ها بودن، اتفاق مثلا دوربین میدیدن فضا رو خیلی بزرگ نمایی میکردن. بعضی خیلی اشتباهاتشون رو درست میکنن و اصلا من فکر کنم این همه عبادت های معنوی اومده که انسان تو احساس گناه نمونه و طلب بخشش بکنه، الان اگر اشتباه کرد قابل جبرانه. و هفتمین مورد استدلال احساسیه. بعضی فکر میکنن که مثلا خدمت شما هر نوع استدلالشون قانونه، هر نوع استدلال منفی که دارن میتونه اون واقعیت ها رو منتقل کنه. من مثلا فکر کنم از هواپیما میترسم یا احساس گناه میکنم، پس حتما من آدم بدی هستم. آره این استدلالم استدلال حسیه. و هشتمین مورد باید هاست. همیشه من فکر میکنم اوضاع اونطوری که ما میخوام و انتظار داریم باید باشه. فکر کنید که مثلا یه نفر پیانو میزنه میگه من نباید انقدر اشتباه میکردم. ببین تحت تاثیر این کلمه روزای متوالی حالش بد میشه. من میگم عبارتهای باید داره که ضد خودمون به کار گرفته میشه، اون احساس تقصیر و ناامیدی رو از خودمون بگیریم دیگه و خودمون رو بتونیم مورد عفو قرار بدیم. خیلی وقتا ما با خودمون نمیتونیم به صلح برسیم. من میگم این بایدها و نبایدها اتفاقا باید به ما انگیزه بده، نباید در واقع انگیزه رو از ما بگیره. و نهمین نکته برچسب زدن دیگه. اینجا برچسب زدن خیلی وقتا اون شکل حاد تفکر هیچ یا همه چیزه. مثلا خیلی وقتا من به جایی که بگم من اشتباه کردم، من بازندم دیگه. و وقتی که این کلمه رو میگین خود به خود بار روانی تولید میکنه، یه احساس شکست خوردگی به انسان دست میده و در واقع با این احساس شکست خوردگی نمیتونم احساس خوبی رو داشته باشم. و آخرین مورد شخصی سازی و سرزنشه. یکی بدترین چیزایی که در واقع برای آدم رخ میده شروع کردن این مرتبه که من خودم رو سرزنش کنم. و این شخصی سازی میتونه به احساس گناه، به احساس خجالت، اینکه من ناشایست هستم منجر بشه.
این شخصی سازی رو یه خود بیشتر توضیح میدین؟ یعنی آره، ذات شخصی سازی
بی جهت. ببین الان مثلا ممکنه حتی یه نفر ورشکست بشه، فقط خودش که نبوده، شرط اجتماعی، شرط اقتصادی، خانواده و مسائل مختلف سهیم هستن. یعنی هر نوع اتفاقی رو خودش رو متهم میکنه. آقا خیلی وقتا یک زن و شوهر وقتی جدا میشن، چون مباحث ما خانواده است، مثال ها رو این محور باشه بهتره، هر کدوم یه تقصیری دارن، هر کدوم یه عددی دارن توی این تقصیر. قرار نیستش که یه نفر تمام اتفاقات منفی اون مقصر باشه. ببینید شخصی سازی میکنم، این شخصی سازی احساس خجالت ایجاد میکنه، احساس ناشایست میکنه. البته خب بعضی هم هستن دیگه،
این در حقیقت خصوصی سازی میکنه، میگه که آره. آقا آره مال منه اینا. بله
دقیقا.
دست شما درد نکنه ای دکتر. منم چون دیدم عنوان داره 10 تا هم هست، دیدم وسط هر کدوم بخوام یه چیزی بگم 10 تا سر میکشه. دو اسم
شما فرموده بودید، من همیشه بعضی وقتی کتاب بگم، یه کتاب هست از حال بد به حال خوب.
از حال بد به حال خوب، خب
بسیار کتاب خوبیه، 40 چند بار تو ایران چاپ شده. من
نویسنده هاشو اینا هم بگین.
بله بله، که نویسندهش دیوید برنز هستش در واقع. و
کجایی این؟
فکر کنم امریکاییه. خب. آقای قراچداخی در واقع اینو ترجمه کردن.
قراچداخی اصلا تخصصش ترجمه، همچین کتابای خوبم در میاد.
بله بسیارم عالیه. من توصیه میکنم این کتاب رو بخونن، جدولای مختلف داره و ازش استفاده کنن.
اسمش هم قشنگه، حال بد به حال خوب.
بله، داره حال بد به حال خوب.
آره انگار داره بیسیم میزنه. آقای دکتر خیلی متشکرم.
خیلی وقتا دوستانی که برنامه شما رو میبینن همین حالتو دارن. جدی میگم، به خدا جدی میگم، میگن
غیر سوء حالنا و حسن حالک. انشالله که اینجوری باشه، خدا سوء حال ما رو به حسن حال تغییر بده.
خب خیلی سلام برسونم.
بله بله سلام میرسونم. الان هم لب دهن رو دیدم تکون خورد، سلام رسونم، هم دست آوردن بالا. متشکرم، شب خوبی بساتون آرزو میکنم. شب بر شما خوش. قربون شما. خدا نگهدار.
تنها تر از اونیم که گمان می کردیم. این جمله یه که خیلی از ما حداقل هفته یه بار تکرارش میکنیم. اصلا این همه میگیم تنهایی چیه معناش؟ باز خوبه ما آدمیم، میگیم درد دلامونو. آخ از اون لحظه که جهانمون تنها بشه، اون وقت چه کنیم؟
اگر برای ابد هوای دیدن تا نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
ما ها تنهاشیم همدیگر رو داریم، حتی شده گاهی، اما سیاره اگه تنهاشه چی کار باید بکنه؟ اینا رو گفتم که برسیم به این تیتر.
جهان ما تنها‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردیم.
آیا زمین در دل یک حفره عظیم فضایی گیر افتاده؟ به تازگی گروهی از ستاره‌شناسا اعلام کردند که ممکنه زمین و کهکشون راه شیری در قلب یک خلأ کیهانی بسیار بزرگ قرار گرفته باشه. منطقه‌ای از فضا که بسیار خالی‌تر از حد انتظاره. این پژوهش که نتایج اون در همایش ملی نجوم بریتانیا منتشر شده، اگه تایید شه می‌تونه یکی از بزرگترین معماهای کیهان‌شناسی رو حل کنه. معمای کشش هابل، یعنی اختلافی عجیب بین سرعت انبساط جهان در اندازه‌گیری‌های مختلف. اگه کهکشون ما نزدیک به مرکز یک خلای بزرگ باشه، ممکنه این انبساط سریع‌تر از واقعیت به نظر برسه. به عبارت ساده‌تر، خالی بودن منطقه اطراف ما باعث میشه که سایر اجرام با سرعت بیشتری از ما دور بشن و همین باعث خطا در محاسبه سرعت انبساط جهان میشه. بر اساس این نظریه، این خلا باید چیزی در حدود 1 میلیارد سال نوری وسعت داشته باشه و چگالی کهکشون‌ها در اون 20% کمتر از میانگین کل جهان باشه. این ایده تازه نیست، اما حالا با استفاده از شواهدی تازه از نوسان‌های آکوستیک باریونی، پژواک‌های از امواج صوتی پس از مهبانگ تقویت شده. این امواج ساختار کهکشان‌ها رو در سراسر کیهان شکل دادن و حالا بررسی اونها نشون میده که الگوی کهکشان‌های اطراف ما کمی متفاوته، چیزی که با زندگی در یک خلأ بزرگ سازگاره. اگه این نظریه درست باشه، معناش اینه که گوشه ما از جهان خیلی خلوت‌تر از سایر مناطقه. این موضوع نه تنها برداشت ما از ساختار کلی جهان رو تغییر میده، بلکه پیامدهای مهمی برای درک ما از شکل‌گیری کهکشان‌ها، ماده تاریک و حتی مدل‌های اولیه کیهان داره. با این حال، دانشمندا هشدار میدن که هنوز راه زیادی باقیه تا به قطعیت برسیم. اما یه چیز روشنه، ممکنه جهان اطرافمون از اون چه فکر می‌کردیم بسیار خالی‌تر و تنها‌تر باشه. صحبت از تنهایی شد. من فکر میکنم این مهمترین وجه مشترک توی هستیه. یعنی تنها اتفاقیه که برای همه هست. انسان، کره زمین، پرنده ها، حتی گیاهان و مهمتر از همه خدا. قل هو الله احد. تنهایی تنها وجه اشتراک همه ما با جهان و حتی خدای بزرگمونه. ازش میترسیم، اما باید دوست داشته باشیمش، چون اگه بد بود خدا انتخابش نمیکرد. فکر کنیم شاید کمتر دلگیر شدیم. و وقت اینه که تکرار کنم:
به خیر باشه شبتون.
تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که همتم رسد به میوه خیال تو، رسیده ای نچینمت، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نامات، به زیه دستان من پر شده از نام تو، می نوشم Thank you. به من که دست تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوهم خیال تو رسیده ای نچینم ات، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نو، حافظه ی دستان من پر شد از دامان تو.
دیگه وقتشه که میلاد هنری بخش خودش رو برای شما پخش بکنه، ببینیم که رفته کرمان اونجا معتقده که چی میچسبه.
کجا؟ کجا؟
کجا؟ چی؟ چی؟ کجا؟
کجا؟ چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنیم به کرمان. یه روز آفتابی که هوای گرمای دلچسب داره توی شهری که از دل کویر سر در آورده، ولی به جای سکوت خشک صدای زندگی توش جریان داره. اینجا کرمانه. بندهای کفشامو محکم میبندم و راه میافتم سمت بازار. میگی کدوم بازار؟ من میگم بازار گنجلی خان، همون جایی که قلب تپنده این شهر. بازار کرمان یه کوچه نیست و یه گذر ساده، یه سفره است که روی زمان بند شده. از یه طرف بوی ادویه ها بلند میشه، مثل زردچوبه، دارچین و زیره ناب کرمونی که راوی قصه این شهره. از یه طرف هم چکشکاری مس هایی که زیر نور آفتاب برق میزنن و پیرمرد هایی که هنوز با دستانشون زندگی میسازن. کرکره ها آروم داره بالا میره. پیرمردها و پیرزنا و نوجوانایی که توی بازارن دارن روبروی مغازه هاشون رو آب و جا میکنن. بوی نون تازه و چای زغالی تو لیوانهای کمرباریک به نظر من خیلی دلپذیر. توی بازار همه چیز رنگ داره، بو داره، طعم داره. از شیرینی داغ توی سینی جلوی مغازه ها تا قاوودهایی که مثل گرد جادو بر هر دردی درمان. یه مادر بزرگ مهربون با روی خوش جلوی مغازش ایستاده، به من لبخند میزن و یه شیرینی تعارف. بله، این همون کلمپ است. خورما داره، دارچین داره، یه ذرم هل داره و انگار تمام محبت توی همین شیرینی خلاصه شده. یه گاز میزنم، یه لحظه زمان برام میایسته و پرت میشم تو کودکی، زمانی که مادر بزرگم توی آشپزخونه برام شیرینی‌های داغ و خوشمزه درست می‌کرد. اینجا همون جاییه که تو دل بازار با شیرینی گرم توی دستم می‌فهمم که چرا کرمان با دل که به آدم می‌چسبه، نه فقط با چشمش. چند قدم دورتر خودمو می‌رسونم به یکی از اون سفره‌خونه‌های قدیمی که فرش‌های دست‌باف روی تخت‌های چوبی پهن شده و سماوری که گوشه رستوران در حال جوشیدنه و عطر چای و یه رادیوی قدیمی که صدای موسیقی سنتی کمجونش لابلای صدای قاشق چنگال‌ها تقریبا محشوره. قرار اینجا زیر پلوی کرمونی با گوشت سفارش بدم. یه ذره منتظر بشینم. اصلا همین انتظار